سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در دو هفته اخیر بیش از 370 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. این سازمان امروز با نشر ویدیوی در صفحه ایکس خود گفته است اگرچه ما به ویژه با زنان و کودکان بازگشته در بخش‌های مختلف کمک کرده ایم، اما همچنان به کمک‌های بین المللی نیاز داریم. روز گذشته دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در گزارش گفته بود که در روزهای اخیر شمار مهاجران بازگشته از ایران کاهش یافته. با این حال این نهاد گفته که ممکن است در آغاز ماه آگوست شمار بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش یابد. حکومت پاکستان در ماه جاری کارت‌های پیوار مهاجران افغان دارای این مدرک را تمدید نکرد. نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان دارای کارت پیوار در پاکستان زندگی می کنند. در ولایت پروان در دو رویداد ترافیکی 5 نفر جان باختند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان فعالیت می کند امروز گزارش داد که این حوادث در ولسوالی سالنگ رخ دادند. در این رویدادها 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر در ولسوالی دامان ولایت قندار در یک حادثه ترافیکی یک گردشگر خارجی زخمی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که به صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است مبارزه در غزه علیه گروه حماس باید به شکل متفاوت ادامه یابد. پس از آنکه مذاکرات مربوط به آتش بس و آزادی گروگان‌ها در هفته گذشته به بنبست رسید، آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. ترامپ که در تفریحگاه گلف خود در اسکاتلند و در دیدار با صدر اعظم بریتانیا با خبرنگاران صحبت میکرد، همچنین گفت مردم غزه اکنون نیاز فوری به غذا و امنیت دارند. او افزوده که میخواهد در این باره با مقامات بریتانیا گفتگو کند. ترامپ گفته و اساس تصاویر تلویزیون کودکان در غزه بسیار گرسنه به نظر میرسند. اسرائیل به تازگی وقفه معدود در درگیری های غزه برای کمک رسانی را اعلام کرد. تایلند و کامبودیا با میانجیگری صدر اعظم مالیزیا بر سر برقراری آتش بس فوری و بدون قید و شرط توافق کردند. این تصمیم پس از 5 روز درگیری مرزی که حداقل 35 کشته و بیش از 260 هزار آواره بر جای گذاشت اعلام شد. صدر اعظمان دو کشور توافق کردند که از نیمه شب سه شنبه آتش بس اجرا شود و نشست های برای کاهش تنش های مرزی برگزار شود. مالزی، آمریکا و چین نیز در روند مذاکرات نقش داشتند. رهبران دو کشور ابراز امیدواری کردند که روابط به حالت عادی بازگردد و آوارگان به خانه هایشان برگردند. درگیری از پنجشنبه گذشته با انفجار ماین و زخمی شدن 5 سرباز تایلندی آغاز شد. و امروز در دهمین دور لیگ اشبگیزه کرکت دو دیدار برگزار شد. دیدار اول صبح میان تیم‌های بوساتون که و بند امیر شماران انجام شد که در آن تیم بند امیر با اختلاف 3 ویکت تیم بوساتون که را شکست داد. با این پیروزی بند امیر 3مین برد خود را کسب کرد. دیدار دیگر میان تیم‌های مسینک اتلان و اسپینغر پرانگان برگزار شد که اسپینغر پرانگان برنده این مسابقه شناخته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از احتمال افزایش بازگشت مهاجران افغان از پاکستان همزمان با تجدید اخراج ها خبر داده. یکی از مهاجران افغان به این کشور میگوید
این یکی از زمینه سازی برای دیپورت اجباری برای افغان ها است، به خاطر که اکثر افغان ها که زندگی میکنه به اساس ویزه زندگی میکنه و اگر ویزه یا تمدید نکنن ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
امروز 28 جولای است، برابر با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر. از وضعیت بیماران در افغانستان به شما خواهیم گفت.
هشت ماه میشه که ما به بیماری التهاب جگر مبتلا شدیم و ما بسیار احساس خستگی دارم، تمام مفاصل را بسیار زیاد درد میکنه و همچنان جانم بسیار زیاد درد دارم و گاه گاهی من دلبدی هم میداشته باشم.
قرار است رقابت‌های جام آسیا در امارات متحده عربی برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان با سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ هم گروست. علاقمندان چی میگویند؟
ډیر انتظار مورته کړه چې له چمپیونز ټرافی وروسته خپل ملي لوبډله نوار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستین و من میزبانتان فرشته نگاه هستم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که ممکن است شمار پناهجویان افغان که از پاکستان به افغانستان برگردند در ماهای آینده افزایش یابد. این دفتر گفته که تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر عدم تمدید اعتبار کارت های PUR دلیل ای افزایش میتونه باشه. مدت اعتبار کارت های PUR نزدیک به 1.4 میلیون پناهجوی افغان مقیم پاکستان به تاریخ 30 جون به پایان رسید. این در حال است که پاکستان از قبل روند بازگرداندن اجباری پناهجویان بدون اسناد افغان را افزایش داده.
در حالی که روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های سی‌سی از پاکستان به صورت ادامه دارد، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ممکن است در ماه‌های آینده شمار پناهجویان افغان که از پاکستان برمیگردند افزایش یابد. اوچا در اعلامیه که روز یکشنبه 27 جولای منتشر کرد، به 1.4 میلیون دارنده کارت PUR مقیم این کشور اشاره کرده که حکومت پاکستان تصمیم گرفته کارت‌های آنان را تمدید نکند و افزوده که همین تصمیم عامل این افزایش است. مدت اعتبار این کارت‌ها به تاریخ 30 جون به پایان رسید. اوچا گفته است که از اول سال جاری میلادی تا 19 جولای 1,541,000 افغان به افغانستان برگشته است که از این میان بیش از 1,200,000 نفر افغان هایند که از ایران برگشتند. در این اعلامیه آمده است که هرچند در 10 روز گذشته کاهش تدریجی در آمار بازگشت کنندگان از ایران دیده شده است، اما شمار افغان هایی که از اول جولای تا 19 همین ماه از آن کشور برگشتند به 460,000 تن رسیده است. در اعلامیه آمده است که این کاهش ممکن است نتیجه گفتگوهای اخیر میان ایران و حکومت طالبان در افغانستان باشد. اوچا همچنین گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا 19 جولای 340,000 افغان از پاکستان برگشتند. این در حال است که پاکستان به تازگی روند اخراج پناهجویان فاقد مدرک افغان از این کشور را سرعت بخشیده است. شمار از افغانهای مقیم این کشور میگن که پاکستان از یک سو تمدید ویزاهای اقامت افغانها را متوقف کرده و از سوی دیگر بازداشت و اخراج آنان را تسریع کرده است. شمار زیاد افغانهای ساکن پاکستان که پرونده های مهاجرت به کشورهای دیگر را دارند، اکثرا در این کشور با ویزای اقامت به سر میبرند، اما پس از 26 جون تمدید ویزاهای آنان متوقف شده و این امر باعث به میان آمدن مشکلات جدی برای هزاران پناهجوی افغان مقیم این کشور شده است. هرچند پاکستان به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما ظاهرا گفته می شود که سرنوشت نامعلوم پرونده های پناهجویان افغان پاکستان را مجبور کرده است که کسانی که پرونده دارند را به افغانستان اخراج کند. یک فعال حقوق بشر افغان مقیم اسلام آباد که با 4 عضو دیگر خانواده‌اش در آنجا زندگی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت پلیس حتی نمی تواند از خانه بیرون شود و با مشکلات شدید مواجه است.
این یکی از زمینه‌سازی برای دیپورت اجباری برای افغان‌ها است، به خاطر که اکثر افغان‌ها که اینجا زندگی می‌کنه به اساس ویزه زندگی می‌کنه و اگر ویزه یا تمدید نکنه یا ویزه برایشان اپروف نکنه، بنابراین ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم و وقتی که به افغانستان بریم اونجا خطر جانی ما را تهدید میکنه. خیلی فعالین، خیلی ژورنالیست ها بودن وقتی به افغانستان برگشتن یا دیپورت شدن، متاسفانه زندانی شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، تجاوز شدن.
زن دیگری که روز قبل همراه با خانواده 6 نفریش از پاکستان اخراج شده بود و اکنون در تورخم به سر میبرد، میگوید که پلیس او را در منطقه 11 اسلام آباد هنگامی که مصروف صرف چای صبح بودند بازداشت کرده است. او که نخواست نامش افشا شود گفت که وسایل خانهش در آنجا باقی مانده و پس از دو روز بازداشت به طرخم انتقال شدند.
در باز در خانه و یک دست کالای زیر خانه پاره جان اولاد و همون را خمخیست میگفتم باش یکان نیمو بر میگردیم برد که یک کم دو شب همونجا نگاه کرد در جایی که در گفته مدن وطنی رسته که بسته بابانی خونه میکنه در از داخل خلف از بیرون خلف کرد دو نیم روز ما را اونجا نگاه کرد تا امروز صبح ساعت های هفت اوردن بیرون کردن همی حالی رسیم یک بیست خشیده ای ترخمی طرف تیر شدیم نمیفهمم کجا بریم اولادا لج نه پول نه لباس نه جای نه هیچی
و مدعی شد که بیشتر بازداشت شدگانی که به پلیس پاکستان پول میپردازند آزاد میشوند اما گفت کسانی که نمیتوانند پول بپردازند اخراج میشوند پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرد هرچند این تصمیم پاکستان مورد محکومیت گسترده قرار گرفته است اما پاکستان بارها گفته است که پناهجویان افغان فاقد اسناد باید به کشورشان بازگردانده شوند با این حال بسیاری از نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که در میان بازگشت کنندگان افراد بیشماری وجود دارد که جانهایشان در افغانستان در معرض خطر قرار دارد هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که شماری از افرادی که به افغانستان بازگشتند یک تعدادشان تحت حاکمیت طالبان با شکنجه بدرفتاری بازداشت‌های غیرقانونی و تهدید امنیت شخصیشان روبرو شدند
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت دقت و سرعت اولویت می‌دهد گزارش از ما قضاوت از شما
رادیو آزادی 24 ساعت وال هم اشنوید که شمار از کارگران مسلکی افغان میگویند که روند اعزام کارگران به خارج از کشور شفاف نیست و بر اساس شناخت و واسطه انجام میشه اتحادیه کارگران افغانستان نیز ضمن تایید نبود شفافیت در روند اعزام کارگران افغان به خارج از حکومت طالبان میخواهد که برای آن یک طرز العمل منظم، واضح و همه جانبه ایجاد کند. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان به تازگی گفته که روند قانونی اعزام کارگران افغان به خارج آغاز کرده و قرار است 2000 کارگر افغان به قطر فرستاده شوند. جزئیات در این گزارش.
دبی که اومد دو تری کلمه حالت دغه کار کرده سخته تکلیفونه
یکی از باشندگان ولایت خوست کارگر مسلکی 40 ساله میگوید پیش از بازگشت طالبان به قدرت سالها در حرفه نجاری در امارات متحده عربی کار کرده اما در 4 سال گذشته به دلیل عدم دریافت ویزا در افغانستان مانده و اکنون برای تامین نفقه خانواده‌اش با مشکل جدی روبرو است او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 17 نفره را به دوش دارد در داخل کشور کار پیدا نمیتواند و به گفته او به خاطر نبود شفافیت در روند اعزام کارگران مسلکی به خارج نتوانسته از کشور بیرون شود
ما هر روز بده کوشش کوم چې په $1000
هر روز تلاش میکنم برای کارگری به خارج بروم اما ویزاها بین 7 تا $8000 هستند طالبان فقط کسانی را از طریق قانونی میفرستند که واسطه دارند کسانی که اصلا مسلکی نیستند امارت اسلامی میخواهیم که افراد مسلکی را بفرستید که واقعا به کار وارد هستند وقتی مراجعه میکنیم میپرسند که قبلا با کی کار کرده ای این طور و آن طور بوده ای تمام روز دنبال کار میگردیم اما هیچ کاری نیست چه کار کنیم بسیاری از جوانان به همین دلیل خودکشی کردند
یکی دیگر از باشندگان ولایت پکتیا که او و تعدادی از دوستانش در بخش‌های مختلف دارای مهارت‌های مسلکی هستند، نگرانی مشابهی را مطرح کرده و می‌گوید آنان توان مالی دریافت ویزاهای کاری خارجی به ویژه کشورهای عربی و حوزه خلیج را ندارند. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در داخل کشور نیز برای هزاران نفر مانند او زمینه کاری فراهم نیست.
روند اعزام کارگران شفاف نیست. تا کسی واسطه نداشته باشد یا از خویشاوندان افراد در نظام نباشد، نمیتواند به خارج برود. در اینجا نیز زمینه کار وجود ندارد. تجارت و کاروبار مردم کاملا متوقف شده. وضعیت اقتصادی هم صفر است. این کشورهایی که کارگر میخواهند باید نظارت بر شفافیت این روند داشته باشند. خواست دیگر ما این است که برای کارگران افغان بیشتر فرصت فراهم شود.
ولی نور
خوادونتان.
این جوانان و کارگران مسلکی همچنین ادعا می کنند که از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان با تبعیض مواجه هستند و به آنها گفته می شود که اگر در گذشته در صفوف جهاد آنان شرکت نکرده باشند شایسته شامل شدن در این روند نیستند. آنان از حکومت طالبان می خواهند که برایشان در داخل و خارج کشور فرصتهای کاری فراهم سازد. خواسته که مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان نیز بر آن تاکید می کنند. یکی از اعضای رهبری و مسئولان این اتحادیه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته حکومت طالبان هیچ گونه طرز عملی در پیوند به کارگران افغان با این اتحادیه شریک نساخته و هیچ گونه هماهنگی برای شنیدن خواستها و پرسشهای آنان صورت نگرفته است.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نوي قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي.
متاسفانه تا حال با حکومت جدید موافق به دیدار یا صحبت نشده ایم. آنها برای کارگران چی نوع طرز عمل ترتیب دادند که ما بر همان اساس کارگران را معرفی کنیم و آنها انتقال دهند؟ باید یک طرز عمل واضح ایجاد شود تا بر اساس آن حقوق کارگران در خارج حفظ و پیگیری شود. اما متاسفانه تا هنوز هیچ کار جدی در این زمینه انجام نشده و مشوره های ما را نمیشنوند. هیچ طرز عمل شفافی وجود ندارد که از کارگران مسلکی امتحان گرفته شود.
سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها و شکایت‌ها پاسخ نداد، اما این وزارت به تازگی اعلام کرده که روند اعزام قانونی کارگران افغان به خارج را آغاز کرده و 2000 کارگر افغان را به تاریخ 28 جولای به قطر می‌فرستد. این وزارت همچنین در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه در صفحه اکس خود منتشر کرده نوشته است که بر اساس توافق صورت گرفته با قطر در مرحله نخست کارگران در بخش‌های انرژی برق، مستری موترهای برقی، دوشیدن شیر، آشپزی، خدمات مهمانداری و نظافت به قطر اعزام خواهند شد. طبق خبرنامه همچنان قرار است ثبت نام کارگران مسلکی به هدف اعزام آنان به خارج از کشور از تاریخ 7 ماه اسد در زون‌ها و ولایات مختلف کشور از طریق آدرس‌های مشخص آغاز شود. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در خبرنامه دیگری نیز گفته که در دیدار عبدالمنان عمری سرپرست این وزارت با علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل، طرف ایرانی نیز از علاقمندی تهران برای تبادل نیروی کار با کابل خبر داده تا فرصت‌های کاری برای کارگران ماهر افغان در بازار ایران و برای کارگران ماهر ایرانی در بازار افغانستان فراهم شود. قابل یادآوری است که پیش از این سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد همچنین شمار زیادی از مردم داخل افغانستان گزارش‌هایی از میزان بلند بیکاری در این کشور نشر کرده گفتند که این وضعیت روز به روز بدتر می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. امروز 28 جولای است، برابر می شود با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر. از وضعیت بیماران در افغانستان و از توصیه دکتران تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما اکنون می شنوید که برنامه مسابقات کرکت 20 اوور جام آسیا اعلام شده. قرار است این مسابقات به جای هند اولا در امارات متحده عربی برگزار شود. شورای کرکت آسیا گفته که این مسابقات از تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 سپتامبر ادامه می‌یابد. افغانستان در گروه بی این مسابقات در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان میره. شماره از علاقمندان کرکت افغانستان میگن که امیدوارند تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیای امسال به نتایج خوب برسه. سنا کاکر جزئیات میده.
افغانستان نخستین بازی خود را در گروه بی مسابقات کرکت جام آسیا به تاریخ 9 سپتامبر با هنگ کنگ، 16 سپتامبر با بنگلادش و 18 سپتامبر با شریلانکا انجام خواهد داد. در صورتی که افغانستان در دور اولین مسابقات در دو بازی پیروز شود و مرحله 4 بهترین را خواهد یافت. شمار از افغان‌های علاقه‌مند به کرکت می‌گویند امیدوارند امسال تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام آسیا تا دیدار نهایی را یابد. میرحمد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
واسه جام که د خپل ملی لوبډلې د
ما با امید درخشش تیم ملی ما در جام آسیا هستیم. ما خیلی انتظار کشیدیم. بعد از مسابقات چمپیونز ترافی یک بار دیگر تیم ما در رقابت‌های بزرگ دیده خواهد شد. انشالله بازیکنان افغان در سوادای خوبی خواهند داشت. ما امیدواریم که تیم تا نیمه نهایی و حتی نهایی را پیدا کند.
سلیمان باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که تیم افغانستان در سطح آسیا در میان تیم‌های نامدار جا گرفته و توقع می‌رود که عمل کرده خوبی داشته باشد.
جام سره او ته مو ډیر زیات په تمایوز کاسه جام سره چې
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگ هستند. تیم های قدرتمند در آن حضور دارند، اما این بار ما امید داریم که تیم ما باید این جام را ببرد. ما تنها به بازی خوب امید نداریم، بلکه به قهرمانی امید داریم، چون افغانستان توانی اش را دارد. ما پیش از این تیم های بسیار بزرگ و نیرومند جهان را شکست دادیم.
شورای کرکت آسیا اعلام کرده است که این مسابقات 20 وره به تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A این مسابقات قرار دارند. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تغییر محل برگزاری این مسابقات شده است. در همین حال شماره از ناظران و تحلیلگران کرکت افغانستان میگویند با اینکه تقریبا 1.5 ماه به شروع این مسابقات باقی مانده است، کرکت بورد افغانستان باید از همین حالا کار روی این تیم را آغاز کند تا در این مسابقات خوب بدرخشند. سمیع الله سیرت یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت
اوس پکار داده چه افغان کرکت بورد با متحده عربی امارات
که اولا لازم است تا قبل از جام آسیا مسابقات تمرینی در امارات متحده عربی برگزار شود و در آنجا کمهای تمرینی ایجاد گردد. اگر این دو کار انجام شود، تیم افغانستان از قبل با شرایط آشنا خواهد شد و در این مسابقات دستاوردهای خوبی خواهد داشت.
او همچنین می‌افزاید که انتخاب یک فهرست خوب برای مسابقات نیز می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. این هفته همین دور رقابت‌های جام آسیا است، اما افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت‌ها شد. هرچند تیم افغانستان تاکنون به مرحله نهایی این رقابت‌ها نرسیده، اما امسال علاقه‌مندان و ناظران امیدوارند که این تیم بتواند تا مرحله آخر یا فاینال پیش برود. افغانستان در سال 2023 با تیم‌های بنگلادش و شریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا برگزار می‌شود. این مسابقات نخستین بار در سال 1984 میلادی در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد. پس از آن این رقابت‌ها معمولاً هر 4 یا 2 سال یک بار برگزار می‌شوند، اما گاهی به دلیل مشکلات سیاسی یا سایر موانع به تأخیر نیز افتادند. بیشتر تیم‌های هند، سریلانکا و یا پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تاکنون 8 بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرده است. سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار موفق به کسب قهرمانی شدند. تیم بنگلادش در حالی که 2 بار به دیدار نهایی راه یافته، اما هنوز نتوانسته از عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.
بیشتر از خبر.
فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. این برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 28 جولای است و برابر میشه با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر یا مان زردی سیاه. شمار از مبتلایان به بیماری در افغانستان میگن که از ماها پیش به اپتایتس گرفتار شدن و هنوز تحت درمان قرار دارن. سازمان جهانی صحت یا WHO هدف از گرامی داشتی روز افزایش آگاهی عمومی در مورد اپتایتس، روش های پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان مؤثران عنوان کرده. جزئیات در این گزارش.
این مرض بسیار یک مرض سخت است و من بسیار احساس خستگی دارم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ میگوید که از 8 ماه پیش تا کنون از بیماری زردی هپاتیت رنج میبرد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که این بیماری او را به شدت ناتوان ساخته و هنوز هم تحت درمان قرار دارد.
ده 8 ماه میشه که ما به بیماری التهاب جگر مبتلا شدیم. اول نمیفهمیدم، وقتی پیش دکتر رفتم دکتر برام گفت که تو به این بیماری مبتلا شدی و من بسیار احساس خستگی دارم، تمام مفاصل را بسیار زیاد درد میکنه و همچنان جانم بسیار زیاد درد دارم و گاه گاهی من دلبدی هم می داشته باشم و فعلا هم تحت تداوی قرار دارم.
سایلا ساکنان ولایت لوگر میگوید که از 6 ماه به این سو بیماری زردی پدرکلانش شدت یافته است.
از من یکی پلوم ریزل کیست.
پدرکلان من اول زردی داشت. وقت پیش دکتر مراجعه کردیم گفت زردیش زیاد شده و اکنون جگرش التهاب پیدا کرده است. پدرکلانم بسیار ضعیف شده، خسته و کسل است. ما هم دوایش را مطابق دستور دکتر برایش می دهیم. حالا هم وضعیتش چندان خوب نیست.
حالا دیرخه ندی.
28 جولای برابر با روز جهانی هپاتیت بیماری زردی التهاب جگر است. سازمان جهانی صحت WHO در گزارش در 27 جولای که به مناسبت این روز منتشر کرده گفته که طبق گزارش های برنامه ملی مبارزه با ایدز، بیماری های مقاربتی و هپاتیت افغانستان از سال 2023 تا 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 67,230 تن با هپاتیت بی مبتلا تشخیص داده شدند که بیش از 37,000 آنان مرد و بیش از 29,000شان زن بودند. در ادامه آمده که همچنان نزدیک به 28,000 مورد هپاتیت سی تایید شده است که تعداد بیشتر مبتلایان زنان بودند. سازمان جهانی صحت افزوده که در افغانستان به دلیل بی‌ثباتی های طولانی مدت نظام صحی هپاتیت بی و سی اغلب نادیده گرفته می شوند و بسیاری بدون علامت سالها به بیماری مبتلا هستند و وقت متوجه می شوند معمولا دیر شده است. تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوند به آمار مبتلایان بیماری هپاتیت یا التهاب کبد در افغانستان و اقدامات این وزارت برای رسیدگی با مشکل بیماران از طریق مراکز صحی بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حبیب الله آخوندزاده حامد معین ارزای خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان 2 سال قبل گفته بود که 1,000,000 تن در افغانستان به زردی سیاه و سفید مبتلا اند و این بیماری در حال افزایش است. او در یک نشست خبری افزوده بوده که حدود 680,000 نفر به زردی سیاه نوی بی و 320,000 تن دیگر به زردی سفید نوی سی در افغانستان مبتلا شدند. در این حال دکتران در افغانستان میگن که بیماری هپاتیت التهاب کبد یک بیماری ویروسی بوده که به طریقه های مختلف از شخص بیمار با شخص سالم قابل انتقال است. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی در این مورد به رادیو آزادی گفت کسانی که به این بیماری مبتلا می شوند از خستگی و بی‌حالی شکایت کرده و به اشتهایی دلبدی و استفراغ و درد در سمت راست بطن پیدا می کنند و در حالات پیشرفته خارش جلد، درد مفاصل، تب و زرد شدن رنگ جلد، سفیدی چشم و ادرار دیده می شود.
هپاتیت یا هپاتیتس اینا یک اصطلاح طبی است، یعنی به مفهوم عامیانه عبارت از التهاب جگر می باشد. کسانی که هپاتیت می داشته باشند اینا به شکل دونر به دیگرها خون می دهند، می تونه که دیگرها را مصاب بسازه و پالی از این کسانی که خالکوبی می کنند که در قسمت اول اینا هم شامل هستند، یعنی از سوزنهای مشترک استفاده می کنند، خواهرانی که مثلا آرایشگاه میرن از پلای مشترک استفاده می کنند، می تونه بین اینها هم امی زردی یا التهاب جگر یا به اصطلاح طبی هپاتیت انتقال کند.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید از روز هپاتیت به خاطر گرامی داشت می شود تا آگاهی مردم در مورد هپاتیت ویروسی که یک نوع التهاب کبد است و می تواند سبب بیماری شدید جگر و سرطان جگر شود را افزایش دهد. شعار سال 2025 این روز هپاتیت بیایید پیچیدگی ها را از میان برداریم انتخاب شده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که این شعار بر ضرورت ساده سازی، گسترش و ادغام خدمات مرتبط با هپاتیت مانند واکسین، تزریق مسئول، کاهش آسیب و به ویژه آزمایش و درمان در نظام‌های صحی ملی تاکید دارد. WHO افزوده که هپاتیت بی از طریق واکسین قابل پیشگیری است و برای هر دو نوع هپاتیت بی و سی اکنون درمان‌های بسیار مؤثر و ارزان به شکل عمومی در دست رسند. با این حال افزوده که مرگ و میر ناشی از عفونت‌های ویروسی هپاتیت بی و سی تنها نوع بیماری ساری است که میزان تلفات آن در سطح جهان در حال افزایش است. با گفته این سازمان در سال 2022 حدود 304 میلیون نفر در جهان به هپاتیت مزمن بی و سی مبتلا بودند. تنها 45% نوزادان در 24 ساعت اول تولد واکسین هپاتیت بی را دریافت کردند و حدود 1.3 میلیون نفر به دلیل این بیماری ها جان خود را از دست دادند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.